این یعنی گرم نگه داشتن کانون خانواده، این یعنی در شرایط جنگی باید هوای همدیگر رو داشته باشیم، بعد کینه ها رو بذاریم کنار، با فامیل دوست آشنا در ارتباط باشیم، از احوالشون با خبر بشیم، کمکی نیاز داشته باشن کمکشون کنیم.
با دکترها چی؟
به اونا هم باید سر بزنیم در این شرایط جنگی، کمکشون کنیم.
ممنونم پدر. اما ماجرای اول ما در مورد چند روز پیش میشه. من و بابام رفته بودیم خونه مامان جون و بابا جون مامانم. بابام قرار بود اونا رو ببره دکتر.
میگم نمیشد بذارید برای بعد از جنگ؟ چی گفت؟ هیچی، گفتم آماده اید؟
تو مگه ماشین نخریدی؟
نه مادر، نخریدم.
همه داماد دارن، ما هم داماد داریم.
پول بیاد دستم میخرم.
خب این بچه چه گناهی کرده؟ چقدر پیاده این ور و ور میبریش؟
نه مامان جون، با ماشین اومدیم.
و چرا دروغ میگی؟
همه داماد دارن، رازگوان، وقت داماد ما ببین دروغگوه.
منظورش اینه که با ماشین خودمون نیومدیم.
بله با تاکسی اینترنتی اومدیم.
کیف من کجاست؟
مرد کیف میخواد چیکار؟ بیا بریم.
میخوام قرصامو نشونه دکتر بدم.
پدر جان نیازی نیست، اسم قرصا رو میگیم.
اسم چیه میگی؟ داروی باید دکتر ببینه، مرد نیازی به قرص نیست.
خب من همینو گفتم،
همه داماد دارن، ما هم داماد داریم، همکارم دامادش دکتر، اصلا دکتر نمیرن.
پس تو چرا هیچی نمیده به این بچه بخوره؟ لاغر شده.
لاغر نیست،
بچه فرشاد همسن شایان، 2 متر قد داره.
من هر روز صبح شیر میخورم.
برم دیگه.
پس این پولاتو چی کار میکنی؟ عصای منو ندیدی؟
عصات من چه میدونم کجا گذاشتی؟
مردم داماد دارن عصای دستشون، او وقت ما هم داماد داریم، عصامون گم شده.
من که خونه شما نبودم بدونم عصاتون کجاست.
دامادم، دامادای قدیم چقدر احترام میذاشتن، چقدر عزت میذاشتن به بزرگترشون.
بابام شما رو خیلی دوست داره.
دوست داشتن کافی نیست، دایید بیکاره، چیکار کرد براش؟ مردم داماد دارن، این اداره کارن، کل فامیل میبرن سر کار.
من که چند تا کار براش جور کردم.
بچم رویش حساس، هر کار نمتونه بره. شما درکش کن. مد خب بریم دیگه.
داره دیر میشه.
به فرما میخواد ما رو با عجله ببره. خب تو که کار داشتی چرا اومدی دنبال ما؟
نه ما کار نداریم بابا جون.
عزیزم یاد بگیر در آینده به پدر مادرت، به خصوص پدر مادر زنت، بیشتر اهمیت بدی.
من که هر کار شما میگید انجام میدم.
منت میذاری سرمون؟ دامادم، دامادای قدیم.
مردم داماد دارن، ما هم داماد داریم، همکارم دامادش فقط میگه چشم.
چشم خوبه؟
چشم خالی چه فایده داره؟ دختر دستگلمو دادم بهت، مگه نگفتی براش خونه میخری؟ کو؟
ماشینم گفت میخرم. کو؟
بابام خیلی زحمت میکشه.
وظیفشه، همین بابا بزرگت ببین، جونش برای خانوادهش میداد. درست نخونه داریم نه ماشین، ولی تلاشش کرد.
الان من چیکار کنم؟
چیکاری از دستت برمیاد؟ به جز اینکه هفته 3 بار میای اینجا ما رو میبری دکتر.
4 بارم میاد خریدامونو انجام میده.
مردم داماد دارن، ما هم داماد داریم، 24 ساعت تو خونه ما.
خب یه خورده کمتر بیا که عزیز بشی. مگه داماد خالم نیست؟ سال به سال بهشون سر نمیزنه.
اینقدر سر نزد که خالت چی شد؟
نوش ندید، دخترشم ندید، دخ کرد.
مامان جو من خیلی شما رو دوست دارم.
قربونت برم، منم شما رو دوست دارم. قدر بابات بدون.
حالا من داماد خوبیم؟
مردم داماد دارن، ما هم داماد داریم، خودت نمیدونی خوبی یا بدی؟ خب بریم
تاکسی اینترنتی بگیرم.
و تاکسی اینترنتی چیه؟ 2 قدم راه. خب پولات جمع کن یه ماشین بخر.
ول خرجی نکن، بتونی خونه بخری.
با چی بریم؟
قربونت برم پیاده میریم، هوا به خوبی.
راش تو را
بفرما. مردم داماد دارن، ما هم داماد داریم، تو این شرایط جنگی اصلا چه نیازیه که ما بریم دکتر؟
خودتون گفتین نوبت گرفته.
پناه بر خدا ما بگیم، تو باید بسنجی موقعیتا. ما که خدا رو شکر مشکل نداریم.
حالا من چیکار کنم؟
برو چند تا چسب بخر برای شیشه خونه.
من که براتون چسب زدم.
همسایه به کل خونهش چسب زده.
بابا کل خونه رو چطور کف میزنن؟
امکان نداره.
بفرما امکاناتم نداری؟ بعد اومدی اینجا چیکار؟
چشم.
همسایه‌ام میگه دامادشون ازشون محافظت میکنن.
چطور محافظت کنم؟ من که هر وقت میگید میام.
خدا شانس بده. به چی نگاه میکنی؟ برو از خانواده‌ات محافظت کن.
من نمیدونم الان دقیقاً بعد چیکار کنم.
احتمالاً دچار شوک شده.
برو چسب بخر بیا خوب میشی.
چشم.
به این میگن داماد، هر چی میگیم میگه چشم. بعد همسایه‌ام میگه دامادمون، یه بارم نگفته چشم.
چشم دکتر نیاز نداری؟
نه خدا رو شکر.
البته مامان جون و بابا جون خیلی بابامو دوست دارن و همیشه هم میگن که تو دامادامون بابام هواشونو خیلی داره، به خصوص الان که جنگ شده. بابام چند روز پیش داشت در مورد خانواده صحبت میکرد که چقدر در شرایط جنگی مهمه. گوش کنید.
ببین وقتی توی جنگ هستیم مثل اینه که یه طوفان خیلی بزرگ و ترسناک اومده، همه چیز ممکنه به هم بریزه و آدم بترسه. تو همین وقتا خونه و خانواده مثل یک لنگرگاه امن میمونه، جای برای آرامشه. خانواده به آدم یادآوری میکنه که تنها نیستی. حتی وقتی بیرون صدای موشک میاد یا اتفاقای بدی میفته، تو خونه کنار مامان، بابا، خواهر، برادر، آدم احساس امنیت بیشتری میکنه. انگار یه پناهگاه گرم و نرمه. ما به هم دیگه کمک میکنیم. بچه‌ها تو جنگ خیلی میترسن. بزرگترها با هم حرف میزنن. بغل کردن و آروم کردن بچه‌ها بهشون کمک میکنه که کمتر بترسن. بچه‌ها هم میتونن بیان پیش پدر و مادر، خواهر، برادر، در کنار هم باشن. این یعنی همدلی، یعنی بفهمیم که با هم هستیم. ما اصلا با هم قوی میشیم. وقتی خانواده کنار هم باشه مثل یه تیمه. هر کسی یه کاری میکنه. اینطور همه با هم میتونن از پس این سختی‌ها بر بیان. هر کسی یه کاری انجام میده. وقتی اتحاد داشته باشیم خیلی قوی تر میشیم. میتونیم از پس طوفان جنگ بر بیان. خلاصه این که خانواده توی زمان جنگ مثل یه چراغ کوچیکه توی تاریکی که راهو بهمون نشون میده و به آدم یادآوری میکنه که همیشه جایی برای دوست داشته شدن و امن بودن هست. اینجوری حتی توی سخت‌ترین شرایط هم امیدمون رو از دست نمیدیم. پس تو چرا حرف نمیزنید؟
بابا داشتم گوش میکردم. صحبت بسیار زیبایی گفتی. ممنونم.
خواهش میکنم.
یعنی کی میتونه باشه؟
برو درو باز کن.
چشم.
ما در سمت شما رو نزدن؟
نه، سمت ما هم نزدن.
سبزی پاک کرده بودم برات بیارم یادم رفت.
سبزی میخوان چیکار تو این وضعیت جنگی؟
خونه چرا ساکته؟ خب ما همیشه خونمون همین شکلیه، صدای نداره.
شما نمیخوان یه فکری به حال تنهایی این بچه بکنی؟
چه فکری بکنم؟ دوتاشون سر کارن، این بچه هم که همش تو خونه است افسردگی گرفته.
افسرده نیست. شایان تو مشکلی داره؟
بله.
ببین بچه چقدر بهش فشار اومده که میگه بله.
فشار نداشت بلش.
داره. بچه تنهاست، خسته است، فشار بهش میاد. چقدر شما بیفکری، نمیفهمی این بچه رو.
برای چی بفهمه؟ خودش مگه تنها بوده؟ خب بیشتر کار کن تا برادر خواهر داشته باشه بچه.
فقط خرج و مخارجش نیست، آمادگی نداریم.
آمادگی چیه؟ بچه بزرگتر میشه، فاصله سنیش با برادر خواهرش بیشتر میشه، بعد اونا تنها میشن.
فاصله سنی خودش هم زیاد میشه. حالا این بچه بشینه تا شما آمادگی لازم رو پیدا بکنید. میخوای پیر بشی، بچه دار بشی، بعد اون موقع بچه دیگه بهت نمیگه بابا، بهت میگه بابا بزرگ.
چرا مامان جون؟
به خاطر که بابات پیرمرد میشه.
یه حرفای جلوی بچه نزنید.
ما خیر و صلاحتو میخوان. خواهراتو ببین، یارانه بچه‌هاشونو میگیرن، مشکلی هم ندارن.
برادرتو ببین، پر جمعیتن. خدا حفظشون کنه. وقتی میرم خونهشون، نوامون از سر کلمو بالا میرن. زندگی یعنی همین. یعنی چند تا بچه داشته باشی؟
مامان جون، موقعی که بابام بچه بوده، برای اینکه تنها نباشه شما دوباره بچه دار شدین؟
این سوالات مال بزرگتراست. چرا برای بزرگتراست؟ نه عزیزم، تازه وقتی عمود به دنیا اومد، بابات قهر کرد.
از بس حسود بود، شیر و خشک بچه رو برمی‌داشت، می‌برد تو کمد، می‌نشست می‌خورد.
میگفت گم شده. عمو سعیدتو به بدبختی ما بزرگ کردیم. چند بارم که می‌خواست عموتو بذاره دم در.
آره میگفت برادر نمی‌خوام. یه خورده عمو سعیدت که بزرگتر شد، فرستادمش دفاع شخصی تا از خودش مراقبت کنه.
من کارش نداشتم.
واسر سفره نمی‌ذاشتی غذا بخوره. همش دعوا می‌کردی. وقتی عمو حمیدت به دنیا اومد، عمو سعید ازش محافظت می‌کرد.
چرا بابا؟
خب من دوستشون داشتم.
اصلا این بچه مخالف افزایش جمعیت بود. میگفت چرا جمعیتمون زیاده؟
وقتی عمو حمیدت بزرگتر شد، دیگه جرأت نمی‌کرد اذیتشون کنه.
آره دیگه، اونا دو نفر بودن، این یه نفر بود. وقتی عمه ملوکت به دنیا اومد، دیگه ساکت شد.
فهمید دیگه نمیتونه نه شیر و خشکشونو بخوره، نه مخالفت بکنه که چرا جمعیتمون داره زیاد میشه.
اصلا به خاطر همین رفتاراش بود که جمعیت ما زیاد شد.
از بس لجباز بود، ما می‌خواستیم این بچه تربیت بشه، بفهمه که باید به پدر و مادرش احترام بذاره و قبول کنه برادر خواهر داشتن یعنی زندگی بهتر.
اصلا گرمای خونه به چیه؟ به همین جمعیت بالاست. ما زمستون میشد زیاد بخاری روشن نمی‌کردیم. چرا؟ از بس این بچه‌ها بالا و پایین می‌پریدن، خونه گرم می‌شد.
یادم یه اندونه بابا جون تمیشه می‌خرید، مینداخت تو حوض داخل حیاط.
حوض نداشتیم.
منظورشون اون تشت بزرگ توی حیات بود.
همون صبح تا شب تو تشت بازی میکردن. یاد ندارم اینا رو همون برده باشم. از بس تو آب بودن.
واقعاً بابا؟
مگه میشه حمام نرفته باشم؟
بچگیشم همینطوری بود. جواب میداد. بقیه برادر خواهرش جواب نمیدادن.
پسر بزرگمون بود دیگه. بهش میگفتیم مراقب برادر خواهرت باش. تو کوچه ولشون میکن میرفت.
چند بار برادرش گم شد. خدا رو شکر باهوش بودن. پیدا میکردن خونه رو.
میترسیدم بچه‌ها رو بذارم پیشش.
من فقط یه بار تو کوچه داشتم فوتبال بازی میکردم، حواسم پرت شد. بعد برادرم نمیدونم کجا رفت. یه کوچه اون طرف‌تر بود. پیداش کردم.
بله فوتبال. سال برادراش میذاشت تو حیاط میگفت شما تیر دروازه بشید.
خودشون دوست داشتن.
عزیزم یادت باشه خانواده باید بزرگ باشه.
البته من دستهای خیلی زیادی در زندگی از پدرم گرفتم، اینکه صداقت داشته باشم.
آفرین.
برای انجام کارهام تلاش کنم.
توجه کنید.
هدف داشته باشم.
احسن.
به خانواده احترام بذارم، به خصوص به پدر و مادرم، و دستشون رو ببوسم.
بچه‌ام که بود همینجوری بود. احترام میذاشت. دستام میبوسید.
آره خیلی بچه خوبی بود.
به برادر و خواهرم احترام بذارم.
ماشاءالله. الانم هم همینطوری احترام میذاره. از بس درست تربیت شده. ممنونم عزیزم.
خواهش میکنم.
ببین تربیت بچه خیلی مهمه.
ماشاءالله وقت گذاشته برای تربیت بچه‌ش. نه مثل پسرعموات تا میریم خونه‌شون فقط بلدن داد بزنن.
چیام بابا سر صدا میکنن سر درد میگیرن. از سر و کولم بالا میرن. تنها خونه‌ای که بهمون آرامش میده اینجاست.
مامانم میگه در شرایط جنگ خانواده ها باید مثل یه گروه باشن.
بله مامان کاملا درست میگه. ما باید همدیگر درک کنیم، به هم دلگرمی بدیم، همدلی داشته باشیم، برای حفظ آرامش و امنیت تلاش بکنیم، با هم متحد باشیم، کارهای خونه رو همگی با هم انجام بدیم، به هم امید بدیم تا از روزهای سخت عبور کنیم. خلاصه بهت بگم اتحاد، همدلی و امید کلید بقای خانواده در جنگه. حالا ماجرات تموم کن بعد بریم خونه مامان جونت. میگه چسبی که خریدم براشون چسب نبوده.
تا چی بوده؟
ما چه میدونم، دوباره بعد براشون بخرم.
چشم. خب اینا از ماجراهای من و بابا. مراقب خودتون باشید. خیش تمام شد.
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی. با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری، سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اینجا ایرانه. صدای ما را از پایتخت ایران تهران میشنوید. شبکه رادیویی سبا افتخار داره تا برنامه جانفدا رو تقدیم شنوندگان عزیز کنه.
آقا جینا همه شرفه، شما میترسی فردا جنگو نبریم، برای همین نمیذاریم. اما
جنگ برنده نداره علی آقا، جنگ فقط اونایی برنده که اسلحه میفروشن. اینم یاد باشه که ما نمیجنگیم، از خون زندگیمون دفاع میکنیم. دو تا رو با هم دیگه بازی
جان فدا.
بابا از گولها نمیترسه؟
نه که نمیترسه، گولها از اون میترسن.
بابا خیلی زور داره؟
بله، هم خیلی زور داره، هم خیلی زرنگه.
گولها زور ندارن؟
چرا؟ گولها هم زور دارن، ترسناکن، آدم خارند.
چه خودم هم دارن؟
نه، این گولهایی که با مقدار میجنگن نه شاخ دارند و نه دوم.
جان فدا، روایتگر حماسه‌های مردم ایران. سلام و عرض ادب دارم به شما شنوندگان عزیز برنامه جان فدا از رادیو سبا. امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشین و این روزهای سخت و پرتلاطم رو با استواری و پایداری سپری کنید و روزهای خوبی قطعا در راه خواهد بود.
من با تو میمانم ای نازنین میهن، من از تو میخوانم تو جان بخواه از من. در شرح شور تو تاریخ درمانده، روی این تن من بر تنت انگار زخم عمیق روزگاران بی اثر مانده. میخواهمت چون جان، میگیرمت دامان، دل میبری با پرچمت ایران 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 ایران. کی رفتی از یادم، با شادیت شادم، ابر شکوه ای کو در اوج زیبایی، ای نقشه دنیا با تو تماشایی، آغازشگی تو
در بخش قبل در برنامه جام فدا اگر خاطرتون باشه درباره گروه‌های جهادی با هم صحبت کردیم، گروه‌هایی که مفهومشون ایثار و از خودگذشتگیه و در صورتی که هر اتفاق غیرمترقبه‌ای در کشورمون پیش بیاد جزو اولین گروه‌هایی که داوطلبانه در میادین حاضرن و برای از خودگذشتگی داوطلب هستند گروه‌های جهادی.
آقا فرمود این پیام شما به من رسید که شما رشد کردید، عبور کردید، حتی آقا فرمود این سری صحبت ها آماده کرده بودم دیگه لازم نیست اینا رو بگم، شما از این صحبت ها عبور کردید.
جریان جهادی یکی از نیازهای امروز کشوره. یه مشکلی فقط داره که من تعجب میکنم از اون سالی که از آقای اینو گفتن تا الان چه مشکلی حل نمیشه. مشکلی که وجود داره اینه که این جریان زبان نداره، تبدیل به گفتمان نمیکنه خودشو. ایشون گفت که زیاد بشید، بعد برای زیاد شدن راهکار گفت، گفت راهش گفتمان سازیه. من تو جلسات متعدد با بچهای جهادی بودم، عجیبه بچهای جهادی بشن گفتمان سازی نمیدن.
دوستان استنباطم اینه که ما نسبت به این فرمان ولی در طول این سالهای گذشته یه مقدار کمکاری کرد. ما در مقابل این فرمایشات حضرت آقا هر کسی تو گروه جهادی خودش در حیطه اقدام و عمل خودش چیکار کرده، اینو ما باید الان بیایم بعد از سال 98 تا الان همه بیایم پاسخ بدیم.
آقا سه بار
تو
جلسه بحث رسانه تاکید کرده، یه بار فرمودن که این کارهایی که در تلویزیون پخش میشه من بعدا میبینم، اینا فایده نداره، اینا باورپذیر نیست.
امروز اگر هر کسی میخواد بیاد برای کار جهادی دلسوزی کنه، میخواد خدمتی بکنه، باید این منشور رو بذاره جلوش، بسم الله الرحمن الرحیم، آقا من در مورد یک این کارو کردم، در مورد دو این کارو کردم.
اصلا یه بچه جهادی بره کف صحنه شروع کنه مطالبه گری تلخترین زبان، این امید آفرینه. چرا؟ چون این آستینش بالای کف کاره. با این جریان نقزنی که کنار میشینه و فقط بلد نق بزنه به جای اینکه راه حل بده متفاوته. جریان جهادی آستین بالا وسط میدون مطالبه میکنه.
اعتقادم اینه که اگر ما در این گام دوم انقلاب که درش قرار داریم بتونیم این جریان جهادی رو خوب تو جامعه بنشونیم، خیلی از اهداف انقلاب نظام و اون اهداف بیانیه گام دوم محقق میشه.
در این قسمت درباره گروه‌های جهادی باز هم صحبت می‌کنیم، منتها با یک تفاوتی. تفاوت ما با بخش قبل اینه که در بخش قبل راجع به گروه‌های جهادی صحبت کردیم که به صورت کاملا داوطلبانه برای حوادث حضور پیدا می‌کنن. در این بخش درباره گروه‌های جهادی صحبت می‌کنیم که حتی اون گروه به صورت کاملا شخصی ایجاد شده و زیر مجموعه بسیج، سپاه یا ارگان و نهادی نیستن و بعداً متوجه می‌شیم که این گروه جهادی که اومده و مثلا یک جای کار میگیره در امدادرسانی، در خدمات رسانی یا در حتی برقرار کردن موکبی در جنگ ایران و امریکا و رژیم صهیونیستی به صورت کاملا شخصی هزینه کرده و توسط هیچ ارگان یا نهادی هم حمایت نمیشه. این مورد مفهوم واقعی ایثاره.
از نظر دارو، از نظر بهداشت، از نظر شوینده، از نظر ضد عفونی کننده، الان حداقل هفته دو بار سه بار یک درمیون تمام سالنامون ضد عفونی میشه.
لوازم بهداشتی مثل وایتکس، مایه، دستکش و هر چیزی که در مورد بهداشت به ما تحویل میدن. مایه دست دارم بهش میدم.
همیشه با همین قیمت استاندارد و مرتب اومده و هیچ مشکلی ما نداره.
ماکس دارن، بعد مایه لباسشویی و ظرفشویی و دستشویی و همه.
کمبود نداشتی؟
دارن، ماسک دارن.
کمبود نداشتی؟
نه، کمبودی نداشت.
مسئولان و پزشکان ندامتگاه هم با برگزاری کلاس‌های آموزشی و بهداشتی نسبت به آگاهسازی مددجویان اقدام می‌کردند.
ما اینجا در واقع یه بهداری کامل داریم، بهداری که شامل چند تا پزشک عمومی، پزشک متخصص، آزمایشگاه، داروخونه و امکاناتی که لازم هست اینجا هست برای ویزیت، تشخیص و درمان بیماری‌ها.
به محض اینکه اعلام حالا تعلم یا دردی داشته باشن از پیش زمینه سرماخوردگی، ما جداسازی می‌کنیم این عزیزان رو، پیشگیری می‌کنیم و اگر مشکوک باشیم به موردی اعزام میشن بیمارستان.
گروه های جهادی هم مثل همیشه پای کار اومده بودن.
افتخار داشتیم که دو بار در هفته اینجا سر زدیم و امر ضد عفونی رو انجام دادیم.
این مورد هم باید خدمت شما عرض کنم که گروه های جهادی چون خالصانه و خاضعانه کار میکنند و فعالیتشون در راه رضای خداست، علاقه به رسانه‌ای شدن و مصاحبه و اینا ندارن. برای همین موضوع و به جهت فرهنگ سازی گروه های جهادی و جهاد گونه فعالیت کردن بود که ما تصمیم گرفتیم در برنامه جام فدای امروز با یکی از گروه های جهادی که البته از استان سیستان و بلوچستان بودند گفتگو بکنیم و بیشتر درباره فعالیتاشون جویا بشیم. فعالیتایی که اگر یکم از زبانشون بشنوید خواهید دید که حتی ممکنه در استان سیستان و بلوچستان مثلا حملات هوایی کمتر باشه، اما به جهت اینکه ما برای کشورمون مسئولیم و نسبت به استانهای دیگه و هموطنانمون دغدغه داریم، حاضریم که تحت لوای گروه‌های جهادی به بقیه استان‌ها هم خدمت کنیم. صحبت‌های آقای جمال شاهدوست رو میشنوید، مسئول گروه جهادی پیروان ولایت از استان سیستان و بلوچستان.
والا تعداد نفرات ما نامحدود حقیقتا، ما اینقدر نداریم و اینقدر شبکه سازی کردیم در هر کجای شهر، روستا و جنوب استان سیستان و بلوچستان که تعداد نفرات اگر بخوام یک عدد مشخص رو بگیم واقعیت نیست. تعداد نفرات خیلی زیاده حقیقتا، ولی ثابت اگر ما بخوایم در نظر بگیریم، ما بخوایم در یک شرایط بحرانی اگر بخوایم ثابت بخوایم تو یک شهر متمرکز بشین، هولوش 150 نفر تقریبا جمع میشن. البته این آمار یک آمار خیلی پایین رو من در نظر گرفتم. از سال 85 تشکیل شد و سال 95 به ثبت رسمی رسید. با توجه به شرایط جنگی که الان پیش اومده میشه گفت، یعنی ما الان نیروهامون رو تربیت کردیم، آماده کردیم، اعزام کردیم به استانهایی که مخصوصا مثلا تهران یا حتی استان بغل کرمان یا جاهایی که نیاز به نیرو امداد رسانی هست ارسال کردیم تا اونجا انشالله شاهد خدمات گروه جهادی ما هم باش. عرضم به خدمت شما که الان فصل همدلی و وحدت ملیه، الان فصل ایران همدله. گروه جهادی پیروان ولایت هم با توجه به این که شرایط جنگی رو حقیقتا تو استان خودمون احساس نمی کنیم، حالا هرچند که اسکرای چابهار رو زدن، اما شرایط بحرانی که شاهد هستیم تو استان دیگه رو ما نداریم. به اون عرق ملی بچه ها رو در رفتهای مختلف آماده کردیم، تربیت کردیم، آموزش دادیم، گروه بندی کردیم، فرستادیم به استانهای دیگه برای امداد رسانی. و همین که اگر خاطرتون باشه تا چند روز پیش صفهای پمپ بنزین خیلی شلوغ بودن، خیلی طویل بودن و خدمتی که ما انجام دادیم هم افطار رو در صفهای پمپ بنزین انجام دادیم، همین که یک مدیریت کردیم صفها رو که بحث سوخت رسانی و خدمت رسانی به مردم تسریع و تسهیل بشه. در حال حاضر هم تو بحث کمک های مهمه مثل پخت غذای گرم، توزیع افطاری در سرتاسر شهر و خدمات که قبلا ما روتین خودمون رو انجام میدادیم در گروه جهادی رو در شهر خودمون داریم، علاوه بر اون اعزام نیروهامون رو به استانهای دیگه هم داریم انشالله. خب اولا شناختی از قبل داشتن، بعد سامانهای پیامکی که خودمون طراحی میکردیم و تجمعاتی که خودمون حالا طراحی می‌کردیم، مردم می‌اومدن، گاه‌های رو برای ثبت نام مردم داوطلبانه انجام می‌دادید. به هر حال پایگاه‌های ما مساجد بودن و جایی که می‌تونستیم مردم رو یک جا و یک دل کنیم رو استفاده کردیم برای بحث ثبت نام مردمی و این که انشاءالله به کمک هم بیاد. خاطرات که زیاده. حقیقتاً مردم ما با اقداماتی که منحصر به فردن دارن انجام میدن خاطره میشن. نمونش مثلا بچه های کوچی که حالا میان شاخ گل خودشون گرفتن میرن تحویل بچه های نیرو انتظامی، نیروهای مسلح ما میدن برای قدردانی. این خاطره است. این که در تجمعات طرف میاد حالا قبلا به خاطر یک سری مسائل، حالا به خاطر گرانی ایمن و برها دلخوری های بوده، ولی الان پشت کشور خودش هست، پشت نظام هست، پشت نیروهای مسلح هست. اینا خاطر از خاطر خوب و شیرینه. این که ما داریم میبینیم همه یک دل یک صدا ایران رو دارن صدا میدن، صدا میزنن، اینا همش خاطر است و ما باید افتخار کنیم به این مردم، به این ملت غیور ایران که مشت محکمی شده در دهان استکبار. حالا مثلا شما همین صف پمپ بنزین رو در نظر بگیرید، وقتی ما افطاری رو هرچند که ساده است این مردم توی صفهای پمپ بنزین توضیح میکنید، خودش خود مختار بلند میشه میگه مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، درود بر حالا نیروهای نمیدونم جان برکست. این خودش حس مثبت رو داره نشون میده که مردم اینو دارن تجربه میکنن، اینو دارن به ما نشون میدن. در ادامه انشاءالله شرایط بحرانی اگر تمام بشه، انشاءالله با پیروزی ما، با شکست قاطع استکبار و آمریکا و صهیونیست‌ها، انشاءالله ما همون عملیات های قبلی که در رسمای مختلف، در فعالیت های مختلف داشتیم، در بحث صندوق های غزه، در بحث اشتغال، در بحث عمران و سایر حالا کمیته های تخصصی که گروه جهادی ما داره، انشاءالله اونها رو برنامه‌ریزی شده با توجه به اینکه نفرات بیشتر رو جذب کردیم، افراد بیشتر رو سازماندهی کردیم، قوت و قدرت بیشتری انشاءالله انجام میدیم. یک نیم نگاهی هم به کمک به استانهایی هم باز هم داریم انشاءالله.
بله دوستان، مفهوم میهن پرستی، مفهوم وطن دوستی چیزیه که باید از این گروه های جهادی به عنوان مصداق ازش یاد کنیم و عنوان جان فدا رو یقینا باید به این دوستان هم تقدیم کنیم. امیدوارم که ما هم در زندگیمون جهادگونه به مانند شهدا، به مانند همین گروه ها فعالیت کنیم و میهنمون رو جهادگونه دوست داشته باشیم.
نام تو را باران نوشته پشت شیشه، ای از همیشه بوده و ای تا همیشه، ای عطر اسفند مسافرای رفته، ای با تو گرم آمدن رویای رفته، ای چون جان میگیرمت دامان، دل میبری با پرچمت ایران ایران ایران. کی رفتی از یادم با شادیت شادم، ابر بهارم بادمت
سال 1405، سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی. با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.